رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و همچنین عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت خدمت همه شما عزیزان. بار دیگه با قسمت دیگه از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی در خدمتون هستیم و امید همراهی شما عزیزان رو تا پایان برنامه داریم. در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون خواهیم بود که بنده در ابتدا خدمت ایشون هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بنده هم این ایام رو تبریک میگویم و امیدواریم انشاءالله امروز هم بتوانیم پاسخگوی شنوندگان محترم باشیم.
خیلی متشکرم. همراه شما و همچنین شنوندگان عزیز سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
ببخشید من سوالی داشتم در مورد دی دختری دارم که 12 سالشه، بعد خیلی کم روه.
بله.
زمانی که مهمون میاد تو خونمون خیلی دیر میاد سلام بگه، یا اصلا بعضی وقت سلام نمی کنه، منتظر که دیگران بهش سلام کنن، اصلا کلن تو جمع سخت ظاهر میشه.
بله.
بعد بروز احساسش هم خیلی کمه، یعنی وقتی که ناراحته. بله. یا خوشحاله خیلی سخت اینو بروز نه، یعنی ایختم که هر کسی ناراحت میشه انقدر تو دل خودش میریزه بروز نمیده، تا اینکه مثلا یک دفعه یه جا بروز میده، مثلا دیگه انقدر که ناراحت میشه یعنی شب بیخواب به سرش میزنه، این همچه حالتی. یعنی بروز احساسش خیلی کمه و اینکه کمروه، خیلی کمروه. تو مدرسه هم جز دانش آموزای خیلی ممتاز و خوبه، اما زمانی که سوال رو بلده جواب نمیده، یعنی مثلا تو بخواده که کمرو هستش دست رو بالا نمی کنه که جواب بده سوالو. مثلا ببینم که این حسنه یا نه، خیلی دختر با حیایی هست البته.
بله.
یعنی که نه اشکال محسوب میشه. اگه اشکاله من چجوری میتونم این برطرف کنم اینو؟
بله استاد، به ظاهر دو سوال رو و دو مشکل رو مطرح کردن. حالا نمیدونم که این دو با هم دیگه رابطه ای دارن یا نه، ولی محوریت گویا با کمرویی دخترشون بود. پاسخش رو میشنویم.
خواهش میکنم. بحث احساس خجالتی بودن و کمرویی بودن شاید یک احساسی دو سویه است، یعنی فرد هم میل به ارتباط داره.
بله.
هم استراب داره نسبت به این ارتباط، گاهی اوقات ترس داره، علاقه هم درش هست. یعنی یک جمع بین دو حس وقتی در یک فردی ما میبینیم منجر به کمرویش میشه.
درسته.
و اصلا خود کمرویی معمولا با دو فرایند همراه هست، یکی ملاحظه کاری، یکی دوری از جمع. یعنی افرادی که نمیتونن با اجتماعات مختلف مثلا همین اقوام، فامیل یا در مدرسه با دوستانشون ارتباط مناسبی رو برقرار کنن، اینها رو معمولا ما کمرو مینامیم.
بله.
البته یه نشانه هایی هم ممکنه داشته باشه کمرویی، که از جمله اون نشانه ها ممکنه ضربان قلب تشدید بشه، یعنی تپش قلب داشته باشن، تغییر رنگ چهره داشته باشن. معمولا مثلا آدم های کمرو وقتی تو جمع قرار میگیرن مثلا میبینین رنگ رو صورتشون سرخ میشه، اختلال گاهی اوقات حتی در تنفس کردن دارن، مثلا میخواد توی یه جمعی صحبتی بکنه میبینین که اون حالتهای تنفسیش با اختلال مواجه میشه.
درست.
لرزش بدن داره و دستان، گاهی اوقات حتی لکنت زبان این افراد پیدا میکنن در جمع، وقتی میخواد صحبت بکنه میبینین بریده بریده صحبت میکنه، خشکی دهان دارن، انزوا طلبن، دوست دارن در محیط های که افراد حضور دارن اونها نباشن، گوشه گیری میکنه، مهمون میاد دائم تو اتاق مثلا خاص میره خودش رو حبس میکنه، فرار از فعالیت ها دارن، مثلا در مدرسه میگن یه گروه سرود میخوایم تشکیل بدیم، اینم میل داره بره.
درسته.
ولی ببینی همون استرابم پشتشه، ترسم پشتشه، لذا نمیره اعلام آمادگی بکنه. عدم دفاع از خود، خصوصا دفاع کلامی، وقتی که یه چیزی هم حق با او هست نمیتونه این رو بیان بکنه. یکی دیگر از نشانه هاش افت شخصیته.
بله.
یعنی افراد کمرو معمولا در اجتماعات عمومی، در میان اقوام، در میان همکلاسی ها افراد قابل اعتنایی نیستن، معمولا به اینها توجهی نمیشه.
درسته.
گاهی اوقات رکود علمی پیدا میکنن افراد، چون بالاخره ما در آموزه‌های دینیمون داریم که نیمی از علم پرسیدنه و پرسش خوبه.
بله.
لذا اینها چون نمیتونن بپرسن، سوال بکنن، میبینیم بخشی از علومشون و علمشون هم کاهش پیدا میکنه. مشکل در دوستیابی هم دارن که مجموعاً حدود فکر میکنم 12 نشانه رو ما برای افراد کمرو الان بیان کردیم که اگر خانواده های محترم توجه داشته باشن. البته گاهی اوقات یکیش اگر در یک فردی باشه نمیتونیم بهش بگیم کمروه.
درسته.
معمولا چند تا اینها با همدیگه ممکنه وجود داشته باشه. اما چی میشه که افراد خجالتی میشن؟
بله.
یعنی علت خجالتی شدن فرزندانمون چیه؟ یه موقعی رفتارهای آموخته شده است. یعنی چطور پدر کمرو، مادر هم کمرو، خب فرزندم کمرو میشه.
درست.
وقتی پدر نمیتونه ارتباطات اجتماعی داشته باشه، قطعا فرزندم از او الگو برداری میکنه و از کودکی پدر و مادری رو دیده که این پدر و مادر ارتباطات خوب اجتماعی ندارن، لذا از اونها الگو میگیره. دومین نکته ممکنه روابط خانوادگی کم باشه. پدر مادر نه، اتفاقا روابط عمومیشون خیلی خوبه، ارتباط با دیگران هم دارن، ولی خود این بچه تنهاست. مثلا میبینید اینها مهاجرت کردن به یک شهر دیگه، تو اون شهر نه دوستی دارن نه اقوامی دارن. این بچه داره سال به سال بر سنش افسوده میشه ولی ارتباطی با جمعی نداره، خصوصا ارتباطات خانوادگی.
بله.
سومین نکته ممکنه تعاملات اجتماعی اصلا کم باشه. مثلا بچه هایی هستن دائم تو خونن، مثلا میبینی به سن پیشتابستانی رسیده، مکان مناسبی رو برای او پیدا میکنن که این بره با همسالانش باشه. مثلا خرید معمولا پدر تنها میره، فرزند رو همراه خودش نمیبره.
درسته.
اینها زمینه این رو فراهم میکنه که نتونه ارتباطات اجتماعی هم برقرار بکنه. گاهی اوقات تجارب انتقادآمیز یا ناموفق، مثلا این کودک از بچگی هر دفعه میخواسته با کسی ارتباط برقرار کنه، پدر و مادر او رو زیر ذره‌بین نقد خودشون بردن که چرا اینجوری سلام کردی، چرا اینجوری حرف زدی. یعنی دائم دارن به او انتقاد میکنن به خاطر ارتباطاته. گاهی اوقات توی جمعی ممکنه مثلا کودکی باشه 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، توی جمعی بزرگتران میخواد یه اظهار نظری بکنه، مثلا میده باباش بهش اخم میکنه که هیچی نگو تو، مثلا اینجا بزرگتران، تو نباید صحبت بکنیم. پنجمین نکته ترس از شکسته. گاهی اوقات بچه ها ممکنه ترس از شکست مانع این بشه که ارتباط برقرار کنه. مثلا توی کلاس درس معلم یک سوالی رو به صورت عمومی از همه دانش آموزان میپرسه، بعد این فکر میکنه که اگر من جواب بدم جوابم هم غلط باشه این بغل‌دستین به هم میخنده.
بله.
یا معلم ممکنه به من انتقاد بکنه. لذا همین ترس از شکست زمینه این رو فراهم میکنه که در اون معادلات اجتماعی خیلی خودش رو وارد نکنه. و آخرین مورد ممکنه گاهی اوقات اصلا کمرویی به خاطر توجه بیش از اندازه باشه و غیر طبیعی. مثلا گاهی اوقات شاید مشاهده کردن شنوندگان محترم، مثلا یه موقعی همه توجه میکنن به یه بچه که ببینن چی میگه، میبینی همونجا هول میشه دیگه.
درست.
صحبت نمیکنه. لذا توجه های بیش از اندازه در دراز مدت زمینه کمرویی رو در کودک ممکنه فراهم بیاره. اما خب حالا سوال مادر اینه که راه درمان چیست؟ من حالا چند تا نکته رو برای کمک کردن به بچه هایی که کمرو هستن عرض میکنم.
بله.
اولین نکته اینه که باید ما فرزندمون رو همون جوری که هست بپذیریم و درکش بکنیم. یعنی والدینی که فرزندانشون رو بیش از اونی که هست میخوان، مثلا دوست داره بچه مثلا تا یه جایی میرسه سلام بکنه، ارتباطات گرم با همه داشته باشه، ولی نه، این بچه الان نمرش مثلا معدلش 70ه، ما 90 از اون نخواهیم، همین 70 رو ازش بخوایم.
درسته.
اینم حاصل نمیشه مگر اینکه پدر و مادر این فرزند رو درک بکنن. نکته دوم، پرورش عزت نفس زمینه کاهش کمرویی رو فراهم میاره. عزت نفس یه ارتباطی با اعتماد به نفس هم داره، یعنی هرچی سطح اعتماد به نفس افزایش پیدا کنه، انسان اون احساس خوشایند رو نسبت به خودش داره که همون عزت نفس هم هست.
بله.
رضا تلاش بکنن که سطح اعتماد به نفس فرزندانشون رو بالا ببرن. حالا چجوری میشه این سطح اعتماد به نفس رو بالا برد؟ یه موقعی این که فرزندمون رو در موقعیت‌های موفقیت آمیز قرار بدیم، یعنی یه جایی قرارش بدیم که بدونیم این از اون میدان و معرکه پیروز بیرون میاد.
درسته.
گاهی اوقات مثلا پدر و مادرها مثلا گاهی اوقات حتی تو رقابت‌های جسمی مثلا کشتی گرفتن، مثلا یه بچه خودشون 5 سالشه مثلا با یه بچه که 8 9 ساله میخواد حالا اینا کشتی بگیرن، خب این دائم داره شکست میخوره، همین سطح اعتماد به نفسش پایین میاد.
بله.
رقابت ها باید رقابت های مناسب باشه و احتمال پیروزی هم برای کودک بالا باشه.
درست.
که این اعتماد به نفس ایجاد میکنه. یکی دیگر راههایی که ایجاد اعتماد به نفس میکنیم که بچه هامون رو سعی بکنیم در محیط های قرار بدیم که به کارهای مورد علاقه شون هم بپردازن، چون بچه ها معمولا کارهایی که مورد علاقه شون باشه همتشون هم تو اون کارها بیشتره. خب وقتی وارد این کارا شدن موفقیت هایی را هم کسب میکنن، زمینه افزایش اعتماد به نفس را در اونها تشویق کردن اعتماد به نفس را در بچه ها افزایش میده، تنبیه نکردن زمینه اعتماد به نفس را در بچه ها به وجود میاره و علت های مختلفی که میتونیم بیان بکنیم و گاهی اوقات در برنامه های قبلی هم من اشاره به بحث اعتماد به نفس داشتم. نکته سوم که میتونه کمک بکنه به این کودکان پرورش مهارت‌های اجتماعیه. یعنی چطور؟ نگاه کنید، ما گاهی اوقات می‌خوایم فرزندمون سطح ارتباطات اجتماعیش افزایش پیدا بکنه.
بله.
یه مرتبه نباید اون رو وارد یک جمع‌های شلوغی بکنیم که سطح بچه‌هایی هم که تو اون جمع قرار دارن خیلی مختلفه. یعنی از بچه‌های ضعیف هستن تا بچه‌های قوی. حالا چه لحاظ جسمی، چه لحاظ مهارت کلامی، چه لحاظ مهارت‌های علمی حتی. خب نه، اینو باید ببریمش توی جمعی که کودکانی باشن یا نوجوانانی باشن که هم سطح او باشن. مثلا یه موقع مادر میدونه سطح فرزندش از لحاظ جسمی، مثلا دوباره اگر بخوایم یک امتیاز 0 تا 100 بدیم 60، اینو میبره توی باشگاه اسمش رو می‌نویسه که همه قوین، مثلا سطح جسمانیشون همه 80-90ه. اونجا میاد نمیتونه ارتباط با اونها برقرار بکنه، دوباره گوشه‌گیریش و عزلتش و به نوعی کمرویش حتی شیوع پیدا میکنه و خدمت شما هم تشدید میشه.
بله.
اینم باید یه دقتی بکنن، لذا مهارت‌های اجتماعی رو به فرزندشون یاد بدن. مهارت‌های اجتماعی هم قرار دادن بچه‌ها در گروه‌های همسالشونه. نکته چهارم، قرار دادن کودکان خجالتی در موقعیت‌های جدید زمینه این رو فراهم می‌کنه که بچه‌ها خجالتی بودنشون هم تدریجاً کم بشه. یعنی یه جایی بچه‌ها شهرت دارن که این کمروه، چون همه هم بهش گفتن، مثلا توی محیطی هست، حتی توی کلاسی همه فکر می‌کنن که این کمروه، اینم الان می‌خواد غلبه بکنه بر این کمرویش، ولی انقدر بهش تلقین شده دیگه جسارت این رو نداره که این کمروی رو کنار بگذاره.
بله.
یه موقعی میشه تغییر محیط کمک بکنه به اینها برای این که خدمتتون عرض کنم که کمرویشون کمتر بشه. اما چند نکته هم من به عنوان نکات تکمیلی بگیم، طولانی هم شدیم بحث، ولی چون بحث مورد نیاز شنوندگان هر وقت یه مقداری بیشتر بهش پرداخته میشون
استفاده
میکنم. اولی نکته این که سعی بکنیم بچه هامون رو خطاب خجالتی بهشون ندیم، چون همون تلقینی که گفتیم بهشون میشه.
درسته.
نکته دوم، اجازه ندیم دیگرانم بهشون بگن خجالتی. پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، عموز، عمه، نذاریم به بچه های ما بگن خجالتی. یعنی گاهی اوقات یه اشاره بکنیم که مثلا از این لفظ نسبت به فرزند ما خودداری بکنیم.
بله.
نکته سوم، گاهی اوقات وقتی بچه های ما خودشون یه اشتباهی رو میکنن و دوچار شرمندگی میشن، شرمساری میشن، ما هم دیگه مورد انتقاد قرارشون ندیم. دیدی گفتم که این کار رو تا انجام نده دوباره مرتکب شدی، اگر حرف منو گوش کرده بودی مثلا اینطور نمیشد. همین انتقادها زمینه این رو فراهم میاره که فرزند ما تشدید بشه.
درست.
کمرویی درش. یکی دیگر نکات، سعی کنیم که فرزندمون رو در رفتارهای اجتماعیش هم تشویق بکنیم. مثلا رفتیم خونه دایشینا، میبینیم که امروز سلام کرد، بعد از این که داریم از مهمانی میاییم به او بگیم آفرین، چه کار خوبی کردی، سلام کردی، چقدر منو خوشحال کردی. یعنی یک تشویق حداقل کلامی براش داشته باشیم. و آخرین نکته این که خودمونم اگر این روحیه درمون هست، سعی بکنیم یا مقابل فرزندمون بروز ندیم و به عنوان مرحله دوم در صدد اصلاح کمرویی خودمونم باشیم.
درسته.
چون بالاخره بچه ها از پدر و مادرشون خیلی از منش ها رو، روش ها رو الگو برداری میکنن. اما بخش دوم سوال این خواهر بزرگوارم که آیا این حالت او حجب و حیا هست یا کمروی؟ با این نشانه‌هایی که این مادر بزرگوار فرمودن، ما حمله بر این میکنیم که ایشون کمروست. چون حجب و حیا یک امر تقریبا اختیاری است، یعنی فرد کمرو نیست، ارتباط برقرار میکنه با دیگران، ولی یک جاهایی به دلیل اینکه شرع اجازه نداده و لحاظ اخلاقی درست نیست، وارد این محیط ها نمیشه. مثلا یه جمع نامحرمیه، سلام میکنه میره در همین حد، دیگه اونجا حضور پیدا نمیکنه که بگوید و بخندد. ولی همین فرد در حضور همسالان خودش، در حضور همجنسان خودش، میبینیم که ارتباط هم برقرار میکند. امیدواریم انشاءالله پاسخ کامل رو این شنونده محترم گرفته باشه.
بله، امیدواریم. متشکرم. یه فرصت کوتاهی رو از همکارانمون میگیریم، سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
ببخشید، یه سوال هستم در مورد این که بخواستم بچه هم از پوشک بگیرم، از منتهای یک ماه دارم با ایشون کار میکنم ولی هنوز موفق نشدم. خواستم ببینم چه کاری باید انجام بدم. 2 سال و 3 ماهشه ولی من یک ماه دارم باهاش کار میکنم.
ممنونم استاد، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که گاهی اوقات ما زمانی رو بیان کردیم برای اینکه فرزندان رو، والدین مثلا در این زمان بتونن از پوشک بگیرن، یه مقدار این زمان ممکنه شناور باشه، یعنی بله، زمان خاصی نباشه. لذا این مادر بزرگوار ببینن که اگر این حالتها در فرزندشون ایجاد شده، زمان مناسبی. یکی این که کودک وقتی که پوشک خودش رو خیس میکنه آزار میبینه،
بله،
یعنی ابراز هم میکنه، بله، بچه ها میخوان خودشون جدا بکنن. دوم، خودش علاقمند به این هستش که مثلا توالت رفتنش رو اعلام بکنه،
بله.
این مرحله دوم. مرحله سوم اینه که خود کودک بیان میکنه، یعنی یه مدت زمانی قبل از این که بخواد در پوشکش خودش رو خیس بکنه اعلامم میکنه. با این سه مشخصه ما اولین نشانه های مثبت رو از پذیرش کودک نسبت به این مرحله از کاری که ما بعد انجام بدیم و تدریجا او رو از پوشک بگیریم اعلام میکنم کودک. لذا پس این سه نشانه رو،
این سن خاصی رو میشه براش تعیین کرد
معمولا،
حتی به صورت تقریبی؟
بله، معمولا از 22 ماهگی این حالت توی بچه ها شروع میشه. بعض بچه ها ممکنه تا مثلا 30 ماهگی هم این حالت درشون ایجاد نشه،
بله،
یعنی تقریبا تا مثلا 2 سال و نیمی.
درست.
بیشتر باید خود کودک آماده پذیرش این مسئله باشه. وقتی که آمادگیش رو اعلام کرد با این سه نکته‌ای که عرض کردیم، اون وقت مادر باید شروع بکنه. یعنی کاری که باید بکنه اینه که اولا چون بچه ها تو این سن ممکنه نتونن سر کاسه توالت بنشینن، لذا باید مثلا صندلی های مخصوصی براشون تهیه بشه که راحت سر او مثلا بشینه اونجا و کارش رو انجام بده. دوم، یه مقدار اون توالتی که بچه میخواد درش قرار بگیره لحاظ نور، دما و خدمت شما کنن بو کنترل بکنن، دمای مناسبی داشته باشه، تابستون خیلی گرم نباشه، زمستون خیلی سرد نباشه.
درسته.
نور مناسبی داشته باشه، لحاظ بهداشتی توجه به اونجا داشته باشن که حیوانات موذی حضور نداشته باشن، گاهی اوقات ممکنه همینا ایجاد زدگی توی بچه ها بکنه، وحشت بکنن. یکی دیگر نکاتی که باید توجه بکنه، حتی ما میگیم که گاهی اوقات بعضی از اسباب بازی های قابل حمل به اونجا رو، یکی دو تا نه خیلی شلوغم بکنن اونجا باشه، مثلا یک جایگاه خاصی رو درست بکنن که بچه‌ها حضورشون در اونجا هم براشون خوشایند باشه. بله. حتی تو مراحل اولیه‌ای که کودک میخواد بره ما میگیم حتی اگر تزیینم بکنن اونجا رو اب نداره.
درسته.
یعنی یه کاغذ کشی از این برچسب‌های مثلا عروسک‌ها یا ماشین بستگی به جنسیت کودکان داره اونجا قرار بدن که حتی اولین بار حضور کودک اونجا براش خوشایند باشه که از این بعد خودش هم دوست داشته باشه اعلام بکنه و اونجا بره.
بره.
بعد نکته آخری رو هم که مادر بزرگوار باید توجه بکنه، رفتار خودشون نسبت به این کودک خیلی مهمه. یعنی اگر مادر تندی بکنه، مثلا ما نگاه کنیم در سیره اهل بیت داریم،
درسته،
مثلا حتی بعضیا متاسفانه برداشت ناصحی کردن از بعضی روایات، مثلا داریم که میگن که بعضی قدیمی‌ها که مثلا ادرار بچه پاکه، میگن چرا؟ میگن یه موقعی مثلا ما شنیدیم که کودکی روی دامان پیامبر این کار رو انجام داد و پیامبر چیزی نگفت، گفت اب نداره. میگیم این اب نداره به معنای اینه که پاکه، یعنی نیاز به اینه که تنبیهش کنیم با او تندی بکنیم. کودک سرش نمیشده این کار رو کرده، لذا پیامبر هم نامهربانی با اون کودک نکردن و از اطرافیان هم خواستن این رفتار رو نداشته باشه.
درست.
لذا میخواییم بگیم که باید به این نکات توجه بشه. اگر کودک در این زمان یه موقع از دستش در رفت، ادرار کرد روی لباسش، جایی رو نجس کرد، برخوردهای تون و منفی ما به بچه هامون نداشته باشیم. من آب پاکی رو هم رو دست مادرهای بزرگوار بریزم. معمولا بچه ها رو که میخوان از پوشک بگیرن یه مرحله همه خونه رو نجس میکنن. یعنی با این پذیرش ما این کار رو انجام بدیم. یعنی خیلی نگران نشیم که اگر یه جای فرشمون نجس شد مثلا سر بچه داد و بیداد کنیم یا عکس العمل های تون نشون بدیم. نه، بچه بالاخره این مرحله یکی از مراحل گذره در زندگی همه بچه ها اتفاق میفته.
بله.
و مادرهایی که فرزندهای بزرگتر دارن میدونن که این تجربه رو داشتن همه مادرها. خونه ممکنه جا به جاش نجس بشه، حتی که هایی مثلا میزی، حتی یه موقعی صندلی. خیلی به بچه ها تندی و پرخاش نکنن، بذارن این مرحله به خوبی عبور کنه. یعنی اگر پدر و مادر برخورد مناسبی داشته باشن شاید کل این مرحله حدود 2 ماه طول بکشه و بچه دیگه عادت بکنه که به موقع اعلان بکنه و دیگه نجس هم جایی رو نکنه، اون موقع و خونه رو آب بکشند و خیالشون هم راحت بشه.
بله، خیلی متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه و مجری محترم و با تشکر از برنامه خیلی خوبتون. من یک پسری دارم 2 سال و 4 ماهشه. از سن 1 سال و 6 ماه یا مثلا حدود 2 سال همراه پدر بزرگش میرفت بیرون، مثلا به عنوان اینکه پدر بزرگش اینو ساکت کنه میبردش بیرون و روبروی خونه ما یه آژانس هستش. راننده هایی که توی این آژانس هستن متاسفانه سیگاری هستن. پسر کوچیک من جوری در دست اینا قرار گرفته که هر شیئی که شبیه سیگاره، مثل باتری، مدادی که داره باش نقاشی، مثلا گاهی وقتی با عنوان خط خطی نقاشی میکنه، بعد مثل نینوشابه، هر چیزی رو که پیدا کرده مثل سیگار میذاره کنج لبش و جوری برخورد میکنه که انگار چند ساله داره سیگار میکشه. در حالی که بچه‌ای هستش که فقط 2 سال و 4 ماهشه. خوشبختانه تو خونه ما نه پدری سیگاریه، نه پدر بزرگ شما باشون زندگی میکنیم و نه اطرافیان نزدیک ما درجه یک ما. و من موندم این پسر چی جو تحت تاثیر قرار گرفته، این ما موندیم چیکار باید بکنیم با ملایمت، با بی‌تفاوتی که مبادا مثلا این عمل از ذهنش کنار بره، نمیدونم با تشر، با یه سری تنبیهات لفظی، هر راه حلی که به نظر خودمون میرسید انجام دادیم، ولی متاسفانه الان مکررن داره این کار انجام میده و واقعا واسه ما نگران کننده است. یعنی واقعا دیگه ما خسته شدیم، هر راه حلی هم که استفاده کردیم متاسفانه تاثیرپذیر نبوده، بدتر شده انگار. حالا یه لطفی بکنیم جواب سوال ما رو بدین، یه راهکاری بهمون نشون بدین که مشکل ما حل بشه. با تشکر.
بله، متشکرم. استاد، یه همچین الگو برداری کودکانه واقعا نگران کننده است؟
نه خیر، یعنی گاهی اوقات ما منجر به این میکنیم رفتار کودک رو که درش نهادینه بشه. حالا من یه توضیحی رو عرض میکنم. کودکان از حدود یک سالگی درشون تقلید ایجاد میشه. یعنی از حدود یک سالگی بعضی از حرکات، کلمات و رفتارها رو از دیگران تقلید میکنن.
درسته.
و اینم یه لطف الهیست، یعنی تقلید در کودکان. یعنی اگر این حس از کودک گرفته میشد، ممکن بود که نتونه خیلی از مهارت‌ها، جملات، کلمات و رفتارها رو یاد بگیره. یعنی کودک وقتی میخواد شخصیتش کامل بشه، اولین مرحله شکل‌گیری شخصیت تقلیده. یعنی باید تقلید در کودک وجود داشته باشه. و اوج تقلیدهای کودکان هم بین 1 تا تقریباً 7 سالگیه. یعنی این دوره دوره‌ایه که بچه‌ها تقلید میکنن، هرچی هم از 1 سالگی دور میشن یه مقداری شدت پیدا میکنن این حالت تقلید، که اوجش هم حدود 4 سالگی میتونیم حالت تقلید رو داشته باشیم.
درسته.
اما چطور میشه این تقلید ماندگار میشه در کودک، چه مثبت چه منفی؟ ما میگیم که تقلید اگر به اضافه تلقین بشه، تلقین رو هم معمولا اطرافیان انجام میدن.
بله.
مثلا ما یه موقعی می‌بینیم کودک مثلا حتی رفتارهای نامطلوب رو، مثلا برای بار اول مثلا باباش یه دونه میزنه پشت دست کودک، این همین رفتار رو تقلید میکنه، میزنه پشت دست بابا، بعد بابا بهش یه لبخند میزنه، مثلا میگه این یکی دستم هم بزن پشتش. خب نگاه کنید، این اول تقلید کرد. اگر پدر این جملات رو نمیگفت یا اون دستش رو مقابل فرزند نمیگرفت که پشت این دست بزنه، این بچه در آینده ممکن بود کسی رو نزنه. بعد همین پدر مادر میگن نمیدونیم چرا بچه‌مون دست به زن داره، مثلا داییشو تا میبینه مثلا بلند میکنه میزنه به داییش. میگیم بابا اون رو خود شما در او ایجاد کردین، اول تقلید، بعدش هم تلقین کردین، حالا با تشویق یا خنده یا مثلا تکرار یک روشی یا کاری او رو ترغیب به انجام این کار کرد، درش نهادینه شده. لذا ممکنه هر کرم دوست داشته باشه حتی بزنه.
درسته.
به دلیل اینکه این دیگه جزئی از شخصیت او شد. یا حتی تو کلمات، مثلا کودک میره بیرون یک کلمه زشتی رو میشنوه تو محیط، مثلا کوچه دو نفر داره بچه‌ها دعوا میکنن، یکی به یکی یه حرف زشتی رو میزنه.
بله. خب
این فقط تقلید ممکنه بکنه، یعنی میاد تو خونه مثلا پدر یا مادر رو میبینه، همون کلمه زشت رو به پدر و مادر میگه.
بله.
حالا اگر پدر و مادر عکس العمل نشون بدن، یعنی چی بگن؟ بگن این حرف تو خیلی ما رو ناراحت کرد، مثلا حالا خوبه مثلا فلفل بزنیم سر زبونت به خاطر این حرف زشتی که زدی، حالا پدر و مادر نگرانند و میخوان اون رو تربیت کنن که دیگه این حرف رو نزنه.
درسته.
ولی در اصل دارن به او تلقین میکنند که این حرف ما رو ناراحت میکند. نگاه کن، تلقین پدر و مادر اینه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ فردا وقتی این کودک مقابل مادر قرار گرفت، یه خواسته ای داشت، مثلا مادر برام مثلا یه بستنی میخری، مادرش میگه نه، مثلا صبح فلان مثلا کلوچه رو خوردی، دیگه قرار نیست که روزی دوتا خوراکی، یه خوراکی در روز قرار. خب این کودک ناراحت میشه، اصرارم میکنه، مادر پاسخ منفی میده. ناراحت که میشه میگه حالا باید من مادرم هم ناراحت کنم. چجوری ناراحت میشه؟ یاد حرف زشت دیروز میفته. این بار چیکار میکنه؟ به کار میبنده که دیگه مادر رو ناراحت کنه. ازا همین خصوصیت حرف زشت زدن در کودک ما ایجاد شد به وسیله خودمون. ولی اگر پدر و مادر از روش نادیده گرفتن استفاده میکردن، مثلا بله. اومد این حرف رو زد، یه بار به مادر زد، یه بار به بابا زد، دید عکس العملی نشنید، دوباره به مادر زد، دوباره به پدر این حرف زد، دوباره عکس العملی نشنید، این تو همون مرحله تقلید از بین میره، دیگه نمیاد جزئی از شخصیت و پازل شخصیتی فرزند ما بشه.
بله.
حالا این مادر بزرگوار هم نسبت به فرزندشون همینطور، او رفته بیرون یه رفتار نامطلوبی رو دیده، مثلا دیده دارن سیگار میکشن، خب حالا اومده داره تقلید میکنه، قطعا این کودک بار اول که تقلید کرده پدر و مادر توجه کردن، ولی توجه منفی.
درست.
که مثلا ما در این کار زشتیه، ما ناراحت میشیم، نگاه کن بابا این کار رو نمیکنه، بابا بزرگت هم این کار رو نمیکنه. خب همین هم میگیم داریم تو تلقین را هم ایجاد میکنیم، این رفتار ماندگار میشه. گاهی اوقات حتی شاید بخواد حرص پدر و مادر رو در بیاره این کار رو میکنه، میخواد اونا رو ناراحت کنه، یا نه حتی میبینه با این کار میتونه جلب توجه کنه، تا مثلا یه خودکاری مدادی چیزی رو میذاره گوشه لبش، میبینه توجه همه جلب شد بهش، خب براش جذابیت داره. لذا این کار رو چیکار میکنه؟ تکرار میکنه. اما الان باید این مادر بزرگوار چه بکنن؟ بهترین راهکار اینه که این مادر بزرگوار دوباره روش نادیده گرفتن استفاده بکنن. اطرافیانم همینطور، هیچی به اون نگن. این خودکار گذاشت گوشه لبش، مداد گذاشت، باتری گذاشت، هر چیز رو گذاشت گوشه لبش که مثلا ادای کشیدن سیگار رو در بیاره، عکس العمل خارجی نبینه، چه مثبت چه منفی. البته ما میگیم گاهی اوقات باید از روش حواس پرتی استفاده بکنن. مثلا مادر وقتی دید ایشون داره مثلا این کار رو میکنه، بیاد یه کار جایگزین. مثلا میدونه، البته سن ایشون هم یه مقدار کمه، مثلا من یه موقعی پیشنهاد میدادم مثلا به ایشون که مثلا براش تخمه بذارن جلوش. خب تو این سن که نمیتونه تخمه بخوره، میتونه مثلا میوه ای رو، یه میوه مورد علاقهش همون لحظه بیارم، بدون این که بگن اگه مثلا این سیگاری ها اینجوری رفتار رو انجام ندی بهت میوه میدیم، اینم نگن. قشنگ میوه مورد علاقه‌ش رو بذارن جلوش، میبینن این درآورده داره شروع میکنه به میوه خوردن.
درسته.
یعنی این روش نادیده گرفتن رو انجام بدن. البته چون یه مقداری از این زمان گذشته، نیاز دوباره به یک زمانی است که تأمل بکنن و صبوری به خرج بدن. البته این صبر فعال، یعنی صبر فعالم یعنی هم صبر بکنن هم از روش حواس پرتی استفاده بکنن تا این حالت انشالله فرزندشون دور بشه. البته نه فقط این مورد، من یه توصیه‌ای رو هم برای شنوندگان خوب این برنامه داشته باشم. اصلا نسبت به تقلیدهای بچه هامون سعی کنیم اگر تقلید منفی نادیده بگیریم، ولی اگر دیدیم تقلید مثبت است، مثلا یه موقعی اومده کنار پدرش وایستاده داره نماز میخونه، تقلید داره میکنه پدرش، اینجا باید ما تقویت کننده به او ارسال بکنیم. یعنی ببینیم او را، اتفاقا دیده شود، توجه شود که باری کلا پسرم چه قشنگ داره مثلا مثل باباش نماز میخونه، باری کلا دخترم چه قشنگ چادر سرش کرده. اینجا مگر ببینیم، این تقلید میشه جزی از شخصیت او و انشالله در او نهادینه میشود.
انشالله. متشکرم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
یه دختر دارم 6 سالشه، پیش دبستانی میره، بعد جوانه های قرآنه که دیگه در مورد حفظ قرآن و حفظ به صورت هم اشاره هم رو خانی بود دارم باهاشون کار میکنم. وقت مشکلی که داره، بچه‌م دلش میخواد که یاد بگیره اما دیر یاد میگیره، یعنی همه سوره ناس یا سوره فلق الان که مثلا به سوره مسد رسیدن خیلی دیر داره یاد میگیره. وقت نمیدونم، حالا اصلا نظرم خیلی به با چند نفر صحبت کردم، میگن که مثلا از این مدرسه اصلا بیارش بیرون، بذار که مثلا تو پیش دبستانی های معمولی باشه، اما خودم دوست دارم که یاد بگیره. خودشم اول خیلی علاقه نداشت، اما کم کم دارم میبینم که علاقه من شده. فقط مشکلش تو یادگیریشه. واقعا بذارمش مثلا تو همین مدرسه باشه ادامه بده تو این پیش دبستانی، یا که نه تو پیش دبستانی های معمولی باشه؟
بله استاد، در خدمتتون هستم.
در برنامه های گذشته ما مفصل درباره بحث‌های آموزش‌های قبل از دبستان یه صحبت‌هایی رو داشتیم.
بله.
و عمدش این بود که کودکان در این سن قبل از دبستان، یعنی 6 سالگی، به یادگیری علاقمند میشن. بله. ولی خیلی نباید تحت آموزش‌های رسمی قرار بگیرن، بیشتر باید آموزش‌ها به صورت غیر مستقیم باشه. آموزش رسمی و غیر رسمی فرقش در اینه که مثلا ما یه موقع میخواییم فرزندمون آیاتی از قرآن رو حفظ بکنه، رو میشونیمش روی صندلی توی کلاسی، میگیم حالا یا نوار میذاریم یا مربی اونجا شروع میکنه به خوندن، شما تکرار کنی. یعنی به صورت رسمی میخواییم به این آموزش رو بدیم.
درست.
و معمولا آموزش های رسمی درش ممکنه رقابت وجود داشته باشه، مؤاخذه وجود داشته باشه، گاهی اوقات حتی تشویق وجود داشته باشه. معمولا خاصیت آموزش‌های رسمی اینه که یعنی ما وقتی به او آموزش میدیم، اون مواد آموزشی رو بعدم از او میخواهیم و اگر جواب نده ممکنه مثلا یک، ممکنه مربی ناراحت بشه او رو مؤاخذه بکنه.
بله.
نکته دوم، اگر جواب نده ممکنه در یک رقابت ناسالمی قرار گرفته که بقیه دوستاش مثلا استعدادشون بهتره، هوششون بهتره، اونا یاد گرفتن این بلد نی جواب بده، دوچار سرخوردگی بشه اصلا نسبت به آموزش. لذا ما توصیه‌مون اینه که آموزش ها اگر قراره در این سنین باشه به صورت غیر رسمی. حالا غیر رسمی چیه؟ مثلا همین مادر بزرگوار تو محیط خانه وقتی فرزندشون دارن فعالیت های مختلفی را انجام میدن، مثلا داره نقاشی میکشه، نوای قرآن رو در منزل به وسیله مثلا سی دی یا نوار کاست پخش کنن، حالا خصوصا نوارهایی که تکرارم داره که همون داره بازیشون میکنه به گوش او بخوره. خصوصا وقتی دخترم هست، دخترها یه ویژگی دارن و ویژگی دارن که در پسرها وجود نداره، گاهی اون ممکنه همزمان چند تا کار را هم بتونن انجام بدن.
درست.
یعنی داره نقاشی میکنه، از حس شنواییش هم استفاده کنه برای شنیدن اون نوار. یعنی همین میشه فضا یادگیری ایجاد کردن برای او یاد بگیره. حالا این مادر بزرگوار ببینن، من نمیخوام بگم که فرزندشون از این محیط در بیارن یا ادامه بده فرزند در این محیط، ببینن اگر آسیب داره به فرزندشون وارد میکنه، یعنی در یک میدان رقابتی قرار گرفته که این میدان رقابتی برابر نیست.
بله.
بچه ها دارن همجوری یاد میگیرن، حالا به فرمایش مادر رسیدن تا سوره مسد، ولی ایشون هنوز ناسش رو خوب یاد نگرفته، یعنی چند تا سوره عقب تره. هر روز میره میبینه این بچه ها دارن روش میکنن، حالا همه هم ممکنه این طور نباشن، ولی یه عدهی دارن روش میکنن جلو میرن، یه عده هم عقب موندن. خب ممکنه دوچار یه سرخوردگی هایی برای فرزندشون در این سنین بشه، که البته من یه توصیه‌ای رو حالا اگر اجازه بفرمایید برای کلن مربیان قرآن پیش دبستانی دارم که سعی بکنن در این مرحله سنی فرزندان ما اجباری رو برای حفظ قرآن براشون نداشته باشن، بیشتر بذارن بچه ها با نوای قرآن آشنا بشن و این نوا رو بشنوند که همون نورانیتش هم انشاءالله وارد میشه و در روایاتمون هم داریم اونجایی که قرآن تلاوت میشه شیطان راه نداره، لذا کارهای بدم راه نده. البته تکرار خیلی خوبه، در قالب بازی بچه ها تکرار میکنن، ولی این که عرض کردم اجبار نباشه، یعنی پشتش مؤاخذه نباشه، پشت این که اگر حفظ نکردی نباشه که مقایسه باشه که آن نگاه کن فلانی چقدر خوب یاد گرفت، نگاه کن تو پکار نکردی که یاد نگرفت. اینا ممکنه دوچار زدگی حتی از کلام الهی بشن و در آینده هم دیگه سراغ قرآن هم نرن و این مسئولیتی ممکنه رو دوش ما هم بیاره که یک کسی رو با روش های ناصحی که استفاده کردیم از قرآن زده کردیم.
بله ممنونم. سوال بعدی رو با هم میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
بله سلام، خسته نباشید. خدمت کارشناس برنامه. بخشید، من یه پسر دارم 3 سال و نیمشه، بعد این علاقه خیلی خاصی به گوشی تلفنم، گوشی همراه داره، بعد نمیدونیم هم یعنی خیلی فقط هم نمیدونم حالا چیکار کنیم، دائما از این اون گوشی میگیرم، خاطر نمیدونیم مثلا چیکار کنیم باشه.
بله استاد، پاسخ شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که امروز خب تکنولوژی به شکل‌های مختلف وارد خانواده‌های ما شده و خانه‌های ما شده، یعنی خصوصاً تکنولوژی‌هایی که چند رسانه‌ایه، یعنی هم شنیداری هم دیداری، که الان ما مثلا نمونش رو کامپیوتر می‌بینیم، موبایل می‌بینیم، تلویزیون با شبکه‌های متعدد می‌بینیم، گاهی اوقات همین سی دی ها، نرم افزارهای مختلف، که تکنولوژی همیشه هم بد نیست، یعنی اگر در جهت صحیحی استفاده بشه خب خیلی هم مناسبه، یعنی در راه رشد بشر و انسان و انسانیت خصوصا. حالا تلفن همراه، چون امروز ما میبینیم که خود این تقریبا یک آسیبی هست، در این حالی که خب محاسن زیادی هم داره، یک آسیبهایی را هم در کنارش ما میبینیم. خصوصا مثلا شما ببینید امروز آمارها نشون میده که نوجوانهای ما صحنه‌های مبتذل رو الان بیشتر دارن میبینن و خیلی هاشون از طریق همین گوشی‌های تلفن همراه دارن میبینن.
بله.
حتی متاسفانه گاهی اوقات ما، حالا این رو به عنوان یک هشداری میخوام برای والدین محترم بدم، که بالاخره گوشی موبایل همیشه امنیت اخلاقی ممکنه درش نباشه، حاکم نباشه، چون افراد مختلف با سلایق مختلف از این دارن استفاده میکنن، ممکنه تصاویری درش باشه، آهنگهای نامناسبی درش باشه، حتی گاهی اوقات فیلمهای نامناسبی درش باشه. که چندی پیش بود یک مادر بزرگواری دم خیلی با نگرانی میگفت حاجی رومم نمیشه این رو بیان بکنم، ولی فرزند 4-5 ساله من یه موقعی با گوشی تلفن همراه یکی از اقوام بازی میکرده، یه صحنه مبتذلی رو یه مرتبه اومده، حالا من میپرسه که مادر مثلا این چیه؟ خب ببینین این مادر دیگه چجوری میتونه این ذهن فرزندش رو در این مراحلی که العلم فی الصغر که نقش فی الحجر پاک بکنه دیگه.
بله.
سخت میشه. خب این آسیب و این نگرانی که این مادر بزرگوار ابراز کردن واقعا به جا هست. نگاه کنید پدر و مادرهایی که برای فرزندانشون برنامه خاصی رو نداشته باشن، بچه‌ها برای خودشون برنامه ریزی میکنن.
درست.
یعنی ما فرزندمون رو میبریم توی مهمانی، تو مهمانی افراد مختلف هستن، هر یکی داره صحبت میکنه، یکی داره خاطره میگه، یکی نمیدونم داره چیزایی رو که خریده مثلا بیان میکنه. خب بچه ما هم بیکار، خب ببینه مثلا داییش عموش یه گوشی تلفن همراه داره، مثلا دایی بده من ببینم. خب ببین میگیره، یادم نمیگه بده ببینم، با اجازه هم میره ور میداره، حتی خصوصا در این سنینی که مادر بزرگوار اشاره کردم. این دلیلش اینه که ما برای فرزندمون توی محیط برنامه ریزی نکردیم. ما فرزندمون رو بردیم توی محیطی قرار 4-5 ساعت باشه، خب اون هم نمیتونه که مثل ما بشینه صحبت بکنه، اون الان باید یه فعالیتی داشته باشه، کنجکاوی هاش رو ارضا بکنه. لذا ما میگیم فرزندانمون رو چه در محیط خانه چه در مهمانی ها باید یک برنامه براشون بریزیم. مثلا مادر حتما وقتی میره یه دفتر نقاشی با خودشون ببرن، مداد رنگی ببرن، یکی دو قطعه از اسباب بازی او رو ببرن. حالا اسباب بازی خصوصا اسباب بازی که یه حالت آرامش بیشتری به بچه میده.
درسته.
مثلا پازل های چند تیکه برای این بچه ها خیلی خوبه. یا به طور مثال میخوام عرض بکنم مثلا مهره های خونه سازی هست، یه مقداری ببرن. بالاخره فرزندشون تو اون 4-5 ساعتی که اونجا هست تو نقاط فراغتش وقت هایی رو بتونه استفاده بکنه از اون فعالیت هایی که ما براش تدارک میبینیم. بخشیش رو ببریم تو حیات بازی بکنه، یا بازی های نشستنه که حالا انشالله اگر فرصتی بشه من یه مقداری از انواع بازی ها رو انشالله به مناسبت بیان میکنم. یعنی این شکل بازی های متعدد میتونه فرزند رو کمک بکنه که به سمت کنجکاوی های بیجا سوق پیدا نکنه. اینم یه نکته، یه توصیه عمومی هم برای خودمون بزرگترها دارم.
بفهمم.
و اون اینه که نگاه کنین تلفن همراه یک ابزاری برای بازی کردن نیست، وسیله سرگرمی نیست، یک تکنولوژیه که قرار ارتباطات رو تسهیل بکنه. لذا چه خوبه که ما هم بدونیم اینو در راه خودش استفاده بکنیم. یعنی نباشه که من مثلا تلفن همراه مجله بچه‌ای که کنجکاو به هی مثلا در بیارم شکل و شمایلش، رقص نوری که گاهی اوقات اینها داره، مثلا این بچه‌ام ببینه کنجکاو بشه زورکی بخواد از من بگیره. نه، ما این به عنوان ابزار خوب تو جیبم هست، صدای زنگش هم هر وقت در بیاد متوجه میشم، پاسخ میدن. لذا بعد اینها رو یه مقدار مراقبت بکنیم که در دسترس فرزندان کوچکترمون نباشه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب استاد تراشیون. از شما عزیزان شنونده هم که تا پایان برنامه امروز هم ما را همراهی کردید تشکر میکنم. میتونید مثل گذشته با شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در زمینه های مختلف تربیتی با جناب استاد تراشیون در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری.